با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مهدی خانبابا تهرانی است. آقای تهرانی یکی از معروف‌ترین فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور است. او فعالیت سیاسی را در نوجوانی با عضویت در حزب توده شروع کرد و بعد از کودتای 28 مرداد مدتی زندانی شد و حدود 60 سال پیش برای تحصیل به آلمان رفت. آقای تهرانی در ایجاد انشعاب در حزب توده و پایگذاری سازمان انقلابی حزب توده که گرایش ماویستی داشت نقش اساسی بازی کرد. اون مدتی هم در بخش فارسی رادیو پکن کار کرد و با ماو ملاقات داشت. آقای تهرانی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویان است و در فعالیت‌های ضد رژیم شاه در خارج از کشور نقش عمده داشت و مدتی را هم در آلمان در زندان به سر برد. او در جریان انقلاب سال 57 به ایران بازگشت و در تشکیل جبهه دموکراتیک شرکت کرد که مخالف جمهوری اسلامی بود. آقای تهرانی مدتی بعد مجبور شد که ایران را دوباره ترک کند و در خارج از کشور به شورای ملی مقاومت پیوست، ولی به دلیل اختلافات با سازمان مجاهدین از شورا هم جدا شد. آقای خانبابا تهرانی حالا در فرانکفورت زندگی می کند و من اومدم به این شهر برای دیدن او. خیلی ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنی آقای خانبابای تهرانی. قبل از هر چیز میشه به من بگی برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردی؟
نخست اینکه خوشحالم میبینم، دیگر اینکه من باید این توضیح بدم که از این مهمانهایی که من انتخاب کردم بل اجبار، چون من انقدر دوست داشتن از کودکی تا حالا دارم که الان 83 سالم از عمرم میره، انتخاب 5 نفر به عنوان مهمان خیلی سخت.
میفهمم واقعا
سخت،
ولی خب بالاخره کی هست؟
اولا آدم رفیق بازی بودن در همه عرصه‌ها، سیاست و هنر و ورزش و غیره غیره، تا اینکه 5 نفر انتخاب کردن خیلی
من درکش میکنم،
جای گله باقی میذاره برای دوستان. زندگان ببینید، مردگان که هیچ جای خود داره. من به هر حال این 5 نفری که انتخاب کردن سرانگشتی، نخست شاهرخ مشکوبه، دو دیگر خانم فروغ فرخزاده، نفر بعدی آقای هانس هنگس هلتمنه که وکیل مدافع من بود، نفر بعدی نورالدین کیانوریس که دبیر کل حزب توده بود، نفر بعدی فریدون فرخزاده که جوانی بود که در مونیخ تحصیل میکرد با من آشنا بود.
برای این مهمونی شام، برای مهمونهای متنوعی که دعوت کردی از وکیل آلمانی تا فریدون فرخزاده غیره، میخواید چه موسیقی در اون مهمونی شام پخش کنیم؟
من فکر میکنم این موسیقی هم که انتخاب میکنم انتخاب من به اونا تحمیل میشه، اونم از زندگی من برمیاد. منم بازم برای انتخاب موسیقی هم دچار مشکل بودم. من موسیقی مراو بوش رو انتخاب کردم.
چرا؟ گفتی چه اثری داشتید از
این؟ اثرش این بود که اولا تمام گذشت زندگی من یه جور سیاسی بوده، توأم بوده با غم، توأم بوده با خون، توأم بوده با ترک بسیاری از یاران نازنین و به ویژه افسران سازمان افسران توده ایران که در زندان با بعضیاشون بودم، بعضی ها شاهد اعدامشون بودم. تمام اون چیزهایی که من در جوانی میشنیدم، شبهای اعدام ها، روزنامه ها خبر اعدام ها رو میدادن، بعد اینا یادآور تمام اون
این موسیقی یادآور اون
یادآور.
خب بسیار خوب آقا مهدی.
مرا ببود مرا ببود برای آخرین تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، برم به جست جوی سرنوشت.
مهمون اولت شاهرخ مسکوبه. شاهرخ مسکوب رو برای چی دعوت میکنی؟
من شاهرخ مسکوب رو زمانی شناختم که در دستگیر شدم بعد کودتای 28 مرداد در زندان لشکر دویزدهی بودم در حمام های مخوف معروف که شبهای دوم سوم دستگیری من بود که فردی رو آوردن اونجا که زیر شکنجه بود.
خب در اون مدتی که زندان بود،
در مدت کوتاهی که من با مسکوب در زندان زرهی بودم، در این قدمی که با هم میزدیم در یه جای کوچیکی بود، خیلی سلول واقعا سراخموش بود، با هم راه میرفتیم. خب کتاب هم نمیدادن دیگه، کتابی نچه. من و مسکوب روی پتو سربازی با نخ تخت نرد دوخته بودیم، با خمیر نونای خمیر نونم کروم ریخته بودیم توی بخشش قرمز کرده، یه بخشش خمیر سفید، مهره درست کرده بودیم، بعد تاس درست کرده بودیم. برای من یه سمبول ادب و فرهنگ بود. راه که میره با خوده با هم قدم میزدیم، فقط هم شعر زمزمه میکرد، اینه میخوند و مثل مرشدهای شاهنامه راه میرفت. من از اون خیلی خاطر، من یادم خوب، من خود جوان ورزشکارم بودم، شاهرخ هم من چند سال بزرگتر بود، گاهی موقع هم بوکس میزدم میذاشتمش یه دیواری پشمالو هم
بود. بعد شاهرخ مسکوب تبدیل شد به یکی از بهترین محققان در زمینه فردوسی و شاهنامه.
نه تنها محقق، به نظر من شاهرخ سمبول اخلاق و بزرگواری بود. بعدها حتی خود شاهرخ بر من تعریف کرد که یک روز سرهنگ زیبایی، اینه باید امروز بگم وقتی شاهرخ نیست، جوانان بدونن که شاهرخ چه پایداری داشت. یک دفعه حتی زیبایی شاهرخ برده بود بعد یکی رو سال زندان در قزلقله که بود، برده بود روی تپه‌های عباس‌آباد رو سال قزلقله، واسه بود رو این تهرون رو ببین چراغا دارش توش نور میافشانه، تو چرا بی خود اینجا وقتی داری میزنی؟ نمیخوای بری بیرون؟ بیه چند خط بنویس برو زار تنبه بکن برو. گفت تو من چیزی ندارم زار تنبه بکنم. شاهرخ پایداری کرد، 6-7 سال مون زندان.
در میان طوفان هم پیمان با قایقران ها گذشت از جان، باید بگذشت از طوفان ها. به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر
یکی از مهمونات فروغ فرخزاد بود.
فروغ فرخزاد در چند سالی که پدو برادرش امیر مسعود فرخزاد که دکتر فرخزاد بود، دوست من بود، دانشجو مونیخ بود، برادر بزرگشون بود و فریدون فرخزاد برادر کوچیکه بود، اینا در مونیخ بودن، منم مونیخ تحصیل میکردم. با اینا می اومد اونجا، یه مدتی هم ایتالیا بود، ایتالیا اونجا کار فیلم هم کرد فروغ. در مدتی که فروغ اونجا بود خب با ما رفت آمد داشت، به ویژه با همسر اول من رفت آمد داشت و خب تحت تاثیر جو انجمن دانشجویی ما بود و تا اینکه روزی روزگاری من تصمیم به انقلابیگری گرفتم و انقلابی شدم و مخفی شدم و نیست شدم و نابود نبودم و همسر من هم نمیدونست من کجا رفتم، مخفی شدم. تا بعدها که بعد از سالها که من همسرم دیدم، گفت فروغ به من گفت تو کجایی؟ اونم اینطور بود که فروغ مونیخ بود و همسر من سر میزد. من یه پسری داشتم 4 ساله بود، گذاشتم رفتم به چین، رفتم به جمهوری توده چین، در رادیو پکن کار میکردم. روزی که من با ماو تسه‌تونگ ملاقات کردم در اون شنای معروفی که ماو تسه‌تونگ رکورد جهانی شکوند، عکس گرفتم با ما، یعنی ما یه عده بودیم به نام نمایندگان نویسندگان آسیا آفریقا. بعد از اون کنگره ما رو بردن با ما اون ملاقات کردیم که اوج انقلاب فرهنگی بود، عکسی گرفتن از ما با ما، اون عکس رو در تمام جراید جهان پخش کردن چینی ها که بگم ماو تسه‌تونگ نه اینکه این رکورد جهانی شونده، ماو تسه‌تونگ زنده است و سالم رکورد میشونه. این بود که پای تلویزیون آلمان CDF فروغ نشسته بود، فروغ من نمیبینه تو اون عکس. بلافاصله به همسر من زنگ زدم، پیدا کردم مهدی رو. مهدی خیالت رو از زنده است در چینه.
حالا فروغ که در مونیخ بود در اون دوران، خودش هم در دنبال فعالیت‌های سیاسی مثل شما بود؟
فروغ اینطوری که بعدها خیلی هم گفتن، گفته به نظر میرسه تمام تأثیرات چپ فروغ در دوره اقامتش در اروپاست، به ویژه در مونیخه. سمت و سوی شعرش به نظر من گرایشش از مونیخ شروع میشه، چون به هر حال جنگ ویتنام و اینام اون موقع به اوج خودش رسیده بود. انجمن ما هم یکی از انجمنهای سیاسی کنفدراسیون بود، یکی از پایگاه‌های تند کنفدراسیون.
خب فروغ برای تو، شخص تو چه شخصیت جالبی بود؟
برای من یه دختر با احساس، یه دختر به نظر من با عاطفه بود، بسیار با عاطفه بود.
فریدون فرخزاد برادر رو فروغ هم دعوت کردی به عنوان یکی از مهمونات دانشگاه. فریدون برای چی؟
فریدون که آمد اونجا در دانشگاهی که من درس میخوندم، اونم رشته حقوق انتخاب کرد، ولی خب جوانترم من بود خیلی، و با یک خانومی ازدواج کرد که اصلش لهستانی بود. یک بچه‌م از اون داشت که فلج بود و من شب عروسیشونم بودم. و فریدون رو از تهران هم میشناختم. فریدون عضو سازمان جوانان حزب توده ایران بود. اولین بارم فریدون رو من بردم رو صحنه برای آوازخوانی. اولین بار در جشن نوروز سال 1959 مونیخ، انجمن مونیخ که ما جشن گرفتیم، آوازخوانی رو فریدون اونجا شروع کرد. به هر حال از اونجا همیشه با من بود. گهگاه هم برادر بزرگ سختگیر بود، امیر دکتر فرخزاد، خیلی سختگیر بود.
نسبت به فریدون سختگیر بود.
فریدون سختگیر بود چون فریدون یه مقدار گرایش‌های معینی هم داشت، او سخت میگرفت و اینا. گاهی موقع گریان و نالان میومد، پرمان میگفت تو رو خدای کار کن امیر انقدر من اذیت نکنه. چرا اذیت میکنه؟
ولی فریدونی که تو میشناسی چه جور شخصیتی بود؟
فریدون بچه معترضی بود، یه آدم دگرباشی بود و به نظر من آدم فوق‌العاده با استعدادی بود. در هر رشته‌ای هم که گام گذاشت موفق بود.
چون خیلی ها فریدون فرخزاده به عنوان یه شومن میشناسن که عربت شوه خیلی هم دوست داشتنی بود، این اون میخک نقلهی ولی تو داری تصویر دیگه این بودی از فریدون.
فریدون تا زمانی که در مونیخ بود فقط اونجا کاری که کرد یه مقدار همین کار آوازخوانیش بود و اینا، آنچنان کار شومنی اونجا عرصه نبود که این کار کنه. ولی وقتی رفت به تهران، این رشته میخک نقره‌ای رو در اونجا در تلویزیون ایران پایه گذاشت و اونجا معروف شد.
در مورد فریدون فرخزاد میگفتی، من از بعضی منابع شنیدم که گرایش‌های چپ هم پیدا کرده بود و درسته؟
همیشه بود، همیشه خودش چپ میدونست. حتی اینجام که شو میذاشت مثلا گفت رفقای کومله من اومدن، رفقای کمونیست، ابا نداشت، این همیشه میگفت.
ولی سرانجام یک مرگ تراژیکی داشت. بله، فریدون فرخزاد که کشته شد.
بدجوری.
خب اون هیچ معلوم هست چی
معلوم بود؟ این غم مادرش داشت، خیلی می‌خواست مادرش رو ببینه، حتی تصمیم گرفت بره ایران.
فریدون فرخزاد بله.
اومده بودن باش تماس گرفته بودن، گفته بودن تو میتونی بیای برنامه‌های میخک نقره‌ای تو اجرا بکنی، زن اجازه نداره بخونی، تو میتونی بیای بخونی، کاری نکردی. این دون پاشیده بودن. حالا اینکه سعید امامی بود اون کسی که شب رفت بن خونش یا نفر دیگه، روشنه که دو نفر از مامورین اونا اومدن خوردش کردن تو خونه،
تو خونه
خونش در بن.
هانس هیلتمن که وکیل بوده.
بله، این جوان، این وکیل جوانی بود که ما اتفاقی در یک کافه آلمانی شبی آشنا شدیم باهاش. کارتش رو به ما داد، گفت من وکیلم، و ما رو دعوت کرد به منزلش. بعد از یک سالی بود برنامه‌ای که ساواک اون موقع ریخته بود منو به اتفاق رفیقم خسرو نراقی که در تهران دو سه سال پیش فوت شد بعد از اینکه از زندان آزاد شد، ما رو دستگیر کردن
در آلمان. دستگیر
در آلمان در مونیخ، در حالی که من هم زن داشتم بچه داشتم که قانون نمیتونستم، من دست دکترای حقوق بودم، دکتران تو حقوق بودم و بچه ها اون موقع رفتن شتاق ما سراغ این وکیلی که اتفاقی آشنا شده بودیم که رفیق ما رو گرفتن. او باورش نمیشد که آقا در آلمان کسی به جور به خاطر دگراندیشی بگیرن و اینا. سراسیمه آمد در پلیس، در زندان موقت پلیس سراغ من، گفت من باورم نمیشه و اینا، تا بالاخره باورش شد ایشون، چون قوانین جزا و بررسی حقوق جزا هنوز اینجا به اصطلاح رفرمه نه اصلاح نشده رو قوانین قبلی بود. شد وکیل من در اون زمان، شد وکیل من و من مدت 3 ماه و نیمی که زندان آلمان بودم وکیل من بود دیگه. دوستیش با ما خود آدم سیاسی شد، آدمی که سیاسی نبود شد.
خاطر شما ایرونی ها
با ما اصلا عاشق ایرانی ها شد، عاشق زنان ایران شد، زن ایرانی هم گرفت و از این به بعد به ایران هم سرازی شد، رفت به تمام دادگاه های سیاسی ایران، دادگاه نیکخواهی ها رفت، دادگاه های سیاسی ایران رو دوره شاه تمام رو تا زمانی که دوره هویدا، این رو از هتل هیلتون به اصطلاح به آلمانی میگن آبشیبن، یعنی اخراجش کردن. اومد اینجا غضبناک، یا وکیل معروف بزرگ آلمان شد دیگه آقای هلتمن.
برای من این به همین دلیل میخواد دعوت کنی به مهمونی.
بله، و آدم اونم از آدمای شریفی بود که بر سر اصول میستاد و وکیل بسیاری از ایرانی ها شد، معروف ترین وکیل خارجیان بود در آلمان، درباره حقوق خارجیان کتاب های مفصلی نوشت.
بس یک اتفاق همینطوری در یک باری شما آشنا شدید و این آقا را از راه بیرا کردی. شما ایرانی
هم بیرارش کردم، هم عاشق هر خانوم ایرانی که بودیم، عاشق چشم زن ایرانی بود. چشم زن ایرانی، مهر مادری، مهر خواهری، مهر دلبری، مهر عاشقی، همه چیز. بسیار چندین بار رفت ایران آمد و بعدها هم وکیل بادر مینهوف شد، وکیل آندریاس بادر معروف آلمان شد توی دادگاه اینجا.
میرسیم به آخرین مهمان تو، نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده در زمان انقلاب.
آقای نورالدین کیانوری یک حالت عشق و نفرت من بهش دارم، به این معنی که آقای نورالدین کیانوری یک استعدادی بود که به نظر من سوخت به لحاظ بعضی از گرایش های بدی که انسان در خودش میتونه داشته باشه. کیانوری آدم بسیار سمپاتیکی بود، خیلی با استعداد بود، سازمانده بسیار زبردستی بود، آدمی بود که میتوانست جذب کنه. تا زمانی که کیانوری در قربت گیر کرد، در مهاجرت، تو مهاجرت یواش یواش به نظر من به اون بیماری قانقارای، یعنی زمینگیری مهاجرت که هر مهاجری که در دامن خارجی قرار بگیره هوس قدرت میکنه و اینا و سرش هم میدن قرار میگیره دیگه و بسیار هم سر داد.
و چی شد؟ یعنی چی بود؟
یعنی اینکه اومد کنار دست آپارات های کشورهای خارجی و کارگزار اونها شد دیگه. بله، تا زمانی که ایران بود من میتونم بگم من خودم در ایران که بودم سخت سمپاتیش بودم. در دانشکده ساختمان تهران، در آرشیتک تهران هم استاد بسیار محبوبی بود. تا اونجایی که بود کار خودش هم خوب بلد، یعنی میخوام بگم
مهندس خوب بود،
مهندس
سازمانده بسیار خوب بود. این عشقت بهته، نفرتت برای این بود که
نفرتم اخلاقش این بود که بعدها هرچه پیرتر شد هوس قدرت بیشتر تو سرش افتاد، قدرت سیاسی و حزبی، این دیگه جلو چشمشو میگرفت که حتی رفقایی که انتخاب میکرد افراد با استعداد رو برای کار حزبی، به محضی که فرمانبرش نبودن دیگه همه چیز براش منفی میشد، میزد علیشون، دروغ میگفت. مثلا آدمی که از اتاق نداشت بخوابه میگفت چون در بغل کاخ ورسای مثلا یه کاخ ساخت. انقدر رفت تو این اتوبوسی به نام هوس که رانندش حاج روح الله بود که ایشون این خط امام رو انقدر پیمود که یه ایستگاه ما قبل پایان خط امام حضرت روح الله ترمز زد، ایشون هم پرکت بیرون تموم شد. ایشون حزب برد کوبون به دیوارم خسته.
صحبت کردی در مورد مهمان هم و چرا اینا رو انتخاب کردی، حالا وقت شامشونه. آقای خان بابا میشه به من بگی که برای آقای شاروخ مسکو، فریدون فرخزاد، فروغ فرخزاد وکیلت و آقای کیانوری میخوای شام چی بدی؟
من هرچی جلو اینا بذارم پس میزنم. میبینی چرا؟
چرا؟
صادق عزیز، همه اینا در مهمانخانه پدر من شام خوردن. خود منم در اونجا بچه که غذا خوردم، چون مرسه البرز که میبینم پدر من آخر معترض من شد، گفت بابا اینجا کارت غذای کافه دلشاد رستوران دلشاد من تنها رستورانی بود نزدیک دانشگاه و چهارراه پهلوی.
بله بله بله.
همه اینا تمام توده‌ای ها اونجا می اومدن. پدرم همیشون گفت ای کاش من این لونه زنبور رو نکرده بود.
برای این میخواید چلو کباب بدی بهشون؟
حالا با ما میگو اینقدر غذاهای دیگه ما داریم بابا، تو دل تو درخت چلو کباب سبز میشه، یه چیز دیگه بخو.
حالا تو میخواید چی شام؟
منم چلو کباب میدم. من تو خونم هم چلو کباب میپزم. اینقدر چلو کباب میزن که دخترم نمیاد، میگه لباسم بو میده.
برام این چلو کباب تو از چلو کبابی پدر یاد گرفتی؟ چلو کبابی دیگه
من همیشه تو خارجم که اومدم، حتی یادم بعد از جنگ که آمده بودم 1957 اولین بار من چلو کباب که درست کردم بوش که بلند شد میانه بود تو آلبان، این خبرها نبود.
حالا مهمونات دارن موسیقی مراب بوس گوش میدن، چلو کبابی که تو براشون درست کردی دارن میخورن و سر میز غذاست. اینا فکر میکنید در برای چی با هم میتونم مثلا صحبت کنم؟ مثلا شاروخ و مسکوب آقای کیانو ریل ببینه، یا فروغ و فریدون، فروغ و فرخزاد، یا اون آقای هیلتمن، هاینس هیلتمن وکیل، اینا چیزی دارم با هم گفتگو بکنم فکر میکنی؟
اینا چند تا چیز به من گفته، همون رو من تکرار میکنم. من شاروخی که مثلا دیدم یه دفعه بهش گفتم مثلا فلان چیز تبریجی خوندی؟ خب همشهری هم بودم با هم، ساروی هم بودم با هم، دوست بودم با هم. گفت من خولم دیگه تو این سن و سال چه تبریجی بخونم؟ خب میرم مال خود یارو رو میخونم، دیگونم کانت میخونم، مال فلان این مال اون جواب من میده. برو یه چلیکه ها بابا تو بیار بخورم. هانس هم که رفت تهران، رفت مغازه پدرم تو هم اونجا غذا خورد، میرفت بلد بود، میرفت اونجا سلام میکرد. بقیه هم که همشون آشنا بودن و همین حرفای معمولی خود رو میزن. ولی چجوری بهت بگم، من خیلی دوستایی دارم جا گذاشتم تو این گفتگو.
بله بله. من متاسفم از اینکه تو رو محدود کردم به 5 تا مهمون.
خیلی.
ولی به هر حال رسیدیم به پایان برنامه‌مون. آقای خان بابا تهرانی خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی.
من چقدر ممنونم که تو اومدی و تو رو دیدم قبل از این چشام رو هم بذارم.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار. می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت. امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو، روشن سازد یک امشب من. مرا ببوس، مرا ببوس.